حسن روحانی از برخی ناهماهنگی‌ها در تعریف ابتلا به کرونا انتقاد کرد.
امروز آقای روحانی به صراحت گفت که هنوز بر سر تعریف بیماری در ایران یک تصمیم واحد وجود نداره.
سازمان عدالت برای ایران میگوید جمهوری اسلامی به برخی خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان ماه سال گذشته پیشنهاد پول داده.
حتی یک پرونده قضایی برای هیچ یک از موارد کشته شدگان آبان ماه باز نشده.
و یکی از زیارتگاه‌های یهودیان در همدان مورد حمله قرار گرفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سازمان عدالت برای ایران در گزارش اعلام کرده که حکومت ایران به خانواده 48 نفر از قربانیان اعتراضات آبان سال گذشته پیشنهاد پرداخت پول کرده. بیشتر در گفتگو با شادی صدر از پایه‌گذاران سازمان عدالت برای ایران درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
من باید توضیح بدم که این یافته ها بر مبنای اطلاعاتی که از 48 خانواده جمع شده به این معنا نیست که فقط به 48 خانواده پیشنهاد دریافت دیه یا عنوان شهید شده که باز مستلزم امتیازات مالی، بلکه در بین این خانواده هایی هم که ما الان باشون صحبت کردیم خانواده هایی بودن مثل خانواده محمد باستان خواسته همچنان به شکایت خودشون پافشاری کردن که هیچگاه پیشنهاد پرداخت دیه یا عنوان شهید بهشون نشده. مسئله اصلی اینجاست که همونطور که تعداد کل کشته شدگان اعتراضات آبان ماه مشخص نیست دقیقاً و دولت خودداری کرده تا الان اعلام آمار رو، به همین ترتیب هم ما اطلاعات دقیقی نداریم که در مجموع به چند خانواده پیشنهاد پرداخت دیه و عنوان شهید شده و چند خانواده در مجموع اینها رو حالا یا به دلیل تهدید و فشار و اجبار و یا به دلایل دیگه پذیرفتن. 48 خانواده که ما باهاشون صحبت کردیم برخوردهای متفاوتی باهاشون شده از سوی مقامات به دلیل اینکه توی طبقه بندی های متفاوت قرار گرفتن در اجرای سیاست های مصوبه رهبری.
توی گزارش سازمان عدالت برای ایران آمده که بعضی از خانواده ها به عنوان مثال برای تحویل گرفتن پیکر عزیزشون مجبور به امضای یک تعهدنامه شدن که از حقشون برای شکایت صرف نظر کردند. اطلاع دارید که تعداد این خانواده ها چقدر بوده و اینکه آیا واقعا از شکایت صرف نظر کردند؟
اونطوری که ما میدونیم تعداد بسیاری از خانواده ها به دلایل مختلف و تحت فشارهای مختلف ناگزیر شدن که حالا یا با امضای تعهدنامه کتبی و یا به شکل‌های دیگه از شکایت کردن صرف نظر کنن و هیچگاه شکایتی رو تقدیم مقامات رسمی نکردن. تعداد خیلی خیلی کمی از خانواده ها تونستن مقاومت بکنن و در مقابل همه این فشارها تسلیم نشن و شکایتشون رو اعلام بکنن، اما همون تعداد کم هم تا همین امروز حتی یک پرونده قضایی برای هیچ یک از موارد کشته شدگان آبان ماه باز نشده و هیچ نوع تحقیق قضایی در این مورد صورت نگرفته. همونطور که این گزارش اعلام میکنه این در واقع اون سیاستی که از طرف شورای عالی امنیت کشور پیشنهاد شده و به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رسیده که تمامی موارد رو بیش و کم با پرداخت پول یا عنوان شهید یا اساسا پرداخت هیچ چیزی حل و فصل کنن و هیچ نوع پرونده قضایی رو باز نکنن و هیچ نوع تحقیقی در مورد این وقایع انجام نشه.
خانم صدر، آیا سازمان عدالت برای ایران قصد داره که نمایندگی بعضی از خانواده هایی که مایل هستند شکایت کنند از جمهوری اسلامی ایران رو بر عهده بگیره؟
خیلی از خانواده هایی که ما باهاشون در ارتباط بودیم دقیقا همین خواست رو مطرح کردن که با توجه به اینکه شکایت هاشون در مراجع داخلی به هیچ جایی نرسیده یا اصلا نتونستن شکایتی بکنن از طریق مراجع بین المللی شکایت هاشون پیگیری بشه. متاسفانه مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به این شکایات بسیار بسیار محدود هستند و مکانیزم های اندک حقوق بشری وجود دارن که ممکنه به شخص طریق اونها اقدام کرد. سازمان عدالت برای ایران یکی از وظایفش از ابتدا تا همین امروز کمک کردن به ایجاد و باز شدن چنین پرونده‌ای هست و در این مورد هم قطعا اقدام خواهد.
خبرگزاری رویترز اعلام کرده که حدود 1500 نفر در اعتراضات سال گذشته جان خودشون رو از دست دادند. آیا سازمان عدالت برای ایران تا الان تونسته آماری درباره تعداد دقیق کشته‌ها و مجروحان اعتراضات آبان ماه به دست بیاره؟
سازمان عدالت برای ایران کار اصلیش در زمینه شناسایی ناقضان حقوق بشر و تلاش برای پاسخگو کردن اونهاست. و سازمان‌های دیگه حقوق بشری هستند که در مورد اتفاقا وقایع آبان در حوزه جمع‌آوری اسامی قربانیان و اعلام آمار فعال بودند. مهمترین اونها سازمان بین‌المللی عفو بین‌الملل هستش که آمارش رو اعلام کرده و فکر میکنم که به زودی هم گزارش جدیدی منتشر خواهد کرد در این زمینه. ما در عدالت برای ایران متمرکز بودیم به حوزه هایی که کمتر مورد تحقیق قرار گرفته، از جمله شناسایی ناقضان، از جمله پاسخگو کردن اونها در مراجع بین‌الملل.
اظهار نظر شادی صدر از پایه‌گذاران سازمان عدالت برای ایران رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا از بروز برخی ناهماهنگی‌ها در زمینه درمان انتقاد کرد. در همین زمینه با هم بشنویم دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو.
اولین چیزی که در حرفای آقای روحانی به چشم میاد تکرار همین تئوری معروف توطئه اوست. اینکه به صراحت گفت رسانه‌های بیگانه، یه جایی هم گفت ضد انقلاب، میخواستن به بهانه بیماری کشور رو تعطیل کنن، کار و فعالیت اقتصادی تعطیل بشه. حیرت آور این حرف آقای روحانی. کشورهایی که بعضی وقتا یک کمپانی بزرگشون بیشتر از صادرات نفت ایران درآمد داره، در آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، حتی کره جنوبی، تعطیل شدن. بعد آقای روحانی میگوید که ضد انقلاب میخواسته به خاطر کرونا کار رو تعطیل کنه. منتها به رغم این حرف و این تئوری توطئه آقای روحانی، واقعیت نیستش که او در حرفاش نهایتا حرفهای همین ضد انقلاب یا رسانه‌های بیگانه رو تایید کرد. اولین انتقادی که از دولت و حکومت در ماجرای کرونا میشد این بود و هست که موقعیت اپیدمی در ایران به صورت واقعی گزارش نمیشه. الان یکی دو هفته است رسانه‌های خارج از کشور در مورد وضعیت خطرناک تهران، خوزستان هشدار میدن. امروز آقای روحانی بالاخره پذیرفت، رسما تایید کرد که وضعیت در تهران قرمز هست. به گمانم هفته آینده تایید خواهد کرد که در خوزستان هم اوضاع بسیار خطرناکه. انتقاد دومی که از دولت و حکومت میشد این ناهماهنگی‌ها بود، نبود استانداردهای مشخص. امروز آقای روحانی به صراحت گفت که هنوز بر سر تعریف بیماری در ایران یک تصمیم واحد وجود نداره. گفت یه عده میگن معیار خونه، یکی میگه سی‌تی اسکنه، یکی میگه تسته، یکی میگه تست سرم شناسی است و شما باید یک تعریف مشخص ارائه بدید. و نهایتاً سومین انتقادی که وارد میشد به دولت این بود که مسائل ایدئولوژیک بر جان مردم ارجح دانسته میشه، که این را آقای روحانی به صراحت تایید کرد. گفت راه به مایی روز قدس و در تهران نمیشد هیچ خبری نباشه. با اینکه آدم نمیفهمه چرا نمیشد، به هر حال راهپیمایی روز قدس از المپیک 2020 که مهمتر نبود، المپیک هم به تاخیر افتاد. در مجموع فکر میکنم آقای روحانی به صورت ناخواسته تمامی حرفهای منتقدان رو تایید کرد.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که سازمان بهداشت جهانی در روزهای آینده برای میزبانی اجلاس سالانه‌اش آماده می‌شود، این نگرانی وجود دارد که تنش‌ها میان آمریکا و چین مانع از رسیدگی به بحران کرونا شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
نهاد بهداشت ملل متحد که ماه هاست نیرویش صرف وظیفه سنگین تلاش برای هماهنگی واکنش جهانی به واگیری ویروس کرونا جدید شده است، برای اولین بار وزیران بهداشت و مقامات دیگر را دعوت خواهد کرد تا در نشست سالانه‌اش به طور مجازی شرکت کنند. به گزارش فرانس پرس، مجمع جهانی بهداشت که از سه هفته معمول به تنها دو روز دوشنبه و سه شنبه کاهش یافته است، انتظار می‌رود تقریبا فقط روی بیماری کووید 19 متمرکز شود که ظرف چند ماه موجب مرگ بیش از 300 هزار تن و ابتلاع بالغ بر 4.5 میلیون تن در جهان شده است. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تدروس آدهانوم غبریسوس جمعه برنامه پیشرو را یکی از مهمترین رویدادهای نهاد بهداشت ملل متحد از هنگام تأسیسش در سال 1948 میلادی خواند. گرچه بخت رسیدن به توافق در زمینه اقدامات جهانی برای رسیدگی به بحران امکان دارد بر اثر روابط پیوسته رو به زوال دو اقتصاد بزرگ جهان بر سر واگیری تهدید شود. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ اخیراً تهدید کرد مناسبات با جمهوری خلق چین را بر سر نقش پکن در شیوع ویروس قطع کند. و بارها اظهارات تایید نشده ای در مورد نشأت گرفتن ویروس در یک آزمایشگاه چینی بازگو کرده است و همچنین کمک های مالی به سازمان بهداشت جهانی را معلق کرده بر سر ادعاهایی که ابتدا جدیت شیوع را کم اهمیت دانسته و تابع پکن است. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید به رغم تنش‌ها کشورها امیدوارند با اجماع قطعنامه‌ای را بپذیرند که خواستار واکنش مشترکی به واگیری ویروس کرونا است. بنابراین گزارش رایزنی‌ها درباره قطعنامه که اتحادیه اروپا ارائه کرده در پی مذاکراتی که دشوار خوانده شده به تازگی پایان یافته است. فرانس پرس می نویسد در حالی که دیپلمات ها اصولاً در مورد پیشنویس قطعنامه توافق کردند، ناظران ابراز نگرانی کردند که در فضای سیاسی شده فعلی برخی کشورها هنوز ممکن است تصمیم بگیرند اجماع هفته آینده را به هم بزنند. ایالات متحده و اروپا بر سر دسترسی به واکسن آینده اختلاف دارند، در حالی که واشنگتن همچنین جمهوری خلق چین را به تلاش جهت سرقت تحقیقات ایمنی سازی ایالات متحده متهم کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که پیشرفت ملموسی در تحقیقات مربوط به سرنگونی پرواز 752 دیده نمی شود، اوکراین به خانواده های قربانیان اوکراینی این سانحه وعده داده که از هر طریقی از حقوقشان دفاع خواهد کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه اوکراین جمعه میزبان کنفرانس ویدئویی بود که طی آن یوگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752، والریا کالامیتس معاون وزیر دادگستری و گوندوز مامدوف معاون دادستان کل اوکراین به بستگان قربانیان اوکراینی گفتند پیگیر اجرای عدالت، شناسایی و مجازات مسئولین این سانحه و دریافت غرامت از دولت ایران هستند. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده یوگنی یینین طی این نشست بار دیگر تهران را فرا خواند از اظهارات توخالی صرف نظر کند و برای اجرای تعهدات بین المللیش گام های عملی بردارد. این معاون وزیر خارجه اوکراین که یک ماه پیش مسئولیت پرونده پرواز 752 را بر عهده گرفت، جمعه طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت:
اگر مذاکره با ایران به بنبست برسد، ناچار می‌شویم به دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دادگاه سازمان ملل متحد مراجعه کنیم. نه به تنهایی، بلکه در جبهه متحد با سایر کشورهای مرتبط، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان. با همتایانمان از این کشورها دائما در تماسیم تا موضعی واحد را در مذاکره با طرف ایرانی هماهنگ کنیم.
کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند، همواره بر هماهنگی در پیگیری تحقیقات و وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری تاکید کردند. اما در تحول کم سابقه، دفتر دادستانی کل اوکراین جمعه ضمن تاکید دوباره بر ضرورت تشکیل کارگروه بین المللی اعلام کرد، اوکراین به کشورهای مرتبط با این سانحه در این باره نامه نوشت، اما نه از ایران نه از کشورهای دیگر پاسخ دریافت نکرد. و این در حالی است که بنا به بیانیه دادستانی کل اوکراین، به درازه کشیدن جمع‌آوری شواهد روند تحقیقات را دشوارتر می‌کند. کنستانتین یلیسیف، مشاور بین‌المللی رئیس جمهور پیشین اوکراین، معتقد است کیف به تهران اجازه داده دستور کار خود را پیش ببرد.
اوکراین با آن دلیل که صاحب هواپیمای سرنگون شده است، باید در تحقیقات این سانحه حرف اول را بزند، نه اینکه مسئولیت را بر عهده سایر کشورها بنهد و یا اختیار عمل را به تهران واگذار کند. متاسفانه رئیس جمهور اوکراین پس از یک سال علاقه‌اش به سیاست بین‌المللی را از دست داد و به رغم وعده به اجرای عدالت، پرونده پرواز 752 را فراموش کرد. طی دو ماه گذشته از وی حرفی در این باره نشنیده ایم و ابتکارهایی که وزارت خارجه اوکراین در این باره مطرح می کند با بی‌اعتنایی دفتر ریاست جمهوری بی‌حاصل می‌ماند. مشخصاً این وضعیت از دید همتایانمان در سایر کشورهای مرتبط با این سانحه پنهان نیست و بدتر از همه به ایران اجازه داده بدون نگرانی از عواقب ماجراجویی‌اش مطابق دستور کار خود عمل کند. تحقیقات این سانحه باید بر سه محور پیش رود: فنی، جنایی و حقوقی. اما در هیچ یک از این زمینه‌ها کوچکترین پیشرفتی به دست نیامده و این بدان دلیل است که اوکراین هنوز حتی تیم مذاکره کنندگان خود را معرفی نکرده، ایران را تحت هیچ گونه فشاری قرار نداده و در همکاری با سایر کشورهای مرتبط موضعی بسیار منفعلانه گرفته.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را به شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد.
بر اساس گزارش اوپک و شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها، میزان فروش نفت ایران به پایین‌ترین حد خود طی چند دهه اخیر کاهش یافته. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
یک روز پس از آنکه سازمان اوپک اعلام کرد تولید روزانه نفت ایران کاهش یافته، خبرگزاری رویترز گزارش داد فروش نفت ایران نیز در ماه گذشته میلادی یعنی آوریل به روزانه 70,000 بشکه سقوط کرده که پایین ترین رقم طی چند دهه اخیر به شمار می رود. رویترز روز پنج شنبه 25 اردیبهشت به نقل از چندین منبع که اطلاعات انرژی و تردد نفت کشها را رصد می کنند، گزارش کرد در حالی که میزان فروش نفت ایران دو ماه پیش یعنی مارس به حدود 287,000 بشکه در روز کاهش یافته بود، در ماه آوریل شاهد سقوطی بیشتر بود و این رقم به 70,000 بشکه در روز رسید. در شرایط همگیری کرونا، چین میزان رسمی خرید نفت از ایران را به پایین ترین رقم رساند. به نوشته مراکزی که حرکت نفت کشها را رصد می کنند، در ماهای اخیر بجز سوریه هیچ مقصد جدیدی برای نفت کشهای حامل نفت ایران ثبت نشده است. البته مخالفان نیکولاس مادورو در ونزوئلا می گویند جمهوری اسلامی در حال ارسال 5 نفت کش به سوی این کشور است و یکی از این نفت کشها در راه است. بهزاد احمدی نیا تحلیلگر مسائل نفت ساکن نیکوزیا قبرس در این زمینه به رادیو فردا میگوید
آماری که حالا داره منتشر میشه بیشتر سطح فلج شدگی اقتصادی ایران رو نشون میده، به این معنا که ما یک موقعی 2,700,000 بشکه در روز نفت صادر میکردیم، الان به زحمت 1,900,000 بشکه در روز داریم تولید میکنیم که خب 1.7 حداقل مصرف داخلی ایران بوده و این به این معنا هستش که ما حتی اگر بخوایم صادر هم بکنیم بیش از 200,000 بشکه نفتی وجود نداره که بخوایم صادر بکنیم. این مقدار تولید نفت برمیگرده به سال 1960، اون موقعی که تازه اوپک داشت تشکیل میشد ایران این مقدار نفت تولید میکردش. خب تو این وضعیت اقتصاد ما برگشته به 50-60 سال پیش، در نتیجه خیلی هم غیر قابل تصور نیستش که مقدار صادراتمون هم به چنین وضعیتی دچار شده باشه و افت کرده باشه. اما نکاتی که توی این مسئله پنهان هستش، یکیش اینه که هزینه بسیار سنگینی بابت فرسایش و نگهداری تجهیزات تو حوزه صنعت نفت واسه ما رقم خورده. چاهایی که درش بسته شده یا تولید ازش به حداقل رسیده به این آسونی ها بر نمیگردن به تولید و نگهداریشون هزینه بر هست، مستلزم تجهیزات و موادی هستش که ما اونها رو هم به دلیل تحریم و به دلیل نبودن شرکت های خارجی در اختیار نخواهیم داشت. و مسئله بعدی اینه که خب به هر حال ناوگان نفتکشی ما، ترمینال های نفتی ما، وقتی که اینا فعالیت نمی کنن هزینه نگهداریشون هم بالاتره برای ما، به خاطر اینکه درآمدی ازشون نداریم. نکته بعدی اینه که اقتصاد ایران، صنعت نفت و گاز ایران حتی در صورتی که تحریم و مسئله کرونا به طور کامل رفع بشه، اگه ما فرض کنیم یک شبه قیمت نفت دوباره برگرده به سطح 70 دلار در هر بشکه و تقاضای نفت هم برگرده به همون سطح، باز هم ایران چیزی در حدود یک دهه شاید نیاز داشته باشه که برگرده به اون جایی که بود، اون جایی که دو سال پیش بود، نه اینکه پیشرفتی بکنه. به خاطر اینکه الان وضعیت بازار جوریه که قولها و اونایی که پول دارن، تکنولوژی دارن، مشتری دارن هم دارن تلاش میکنن بلکه بتونن چند بشکه نفت بیشتر بفروشن و این وضعیتی که متاسفانه امروز و آینده ما رو تقریبا میشه گفتش در حوزه نفت و گاز نابود کرده.
در طول یک سال و نیم اخیر تولید و فروش نفت ایران به دلیل بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا دچار کاهش شدید شده بود، اما از چند ماه پیش و به دنبال همه‌گیری جهانی کرونا میزان تقاضا برای نفت در سطح جهان دچار افت جدی شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آرامگاه استر و مردخای همدان از زیارتگاه‌های یهودیان روز جمعه با مواد آتش‌سوز مورد حمله قرار گرفت. پروانه وحید منش در گفتگو با لیور استرنفلد، استاد تاریخ یهودیان ایران در دانشگاه پرینستون، ابتدا درباره اهمیت این زیارتگاه پرسیده.
استر و مردخای دو قهرمان کتاب استر هستند که بخشی از کتاب مقدس یهودیانه. داستان یک شهبانو یهودیه که در ایران باستان زندگی میکرد و زندگیش به خاطر تلاشهاش برای پیروزی میراث یهودی جشن گرفته میشه. همچنین این شهبانو تونست قرنها زندگی یهودیان ایران رو به سرزمین ایران پیوند بزنه. این مکان به عنوان یکی از معروفترین اماکن زیارتی یهودیان در جهان شناخته میشه. در سراسر دنیا جاهای معدودی هستند که به عنوان مکان زیارتی یهودیان شناخته میشن و این یکی از اوناست. مکانی برای عبادت و شاید بهتر باشه بگیم محل خاطره انگیزی برای یهودیانه، مخصوصا در ایران این روزها. آرامگاه استر و مردخای مکان دیده شدن یک اتفاق تاریخی، همینطور برگزاری مراسم دینی و الهام بخش یهودیان جهانه و امیدوارم این آتش سوزی به پایان خاطره این مکان منجر نشه.
جمهوری اسلامی هنوز در مورد این حادثه توضیحی نداده، ولی خبرها حاکی از اون هستش که عده‌ای دست به این اقدام زدن. شما فکر میکنید چرا در شرایط فعلی باید مکان مقدس یهودیان که به تبع به خاطر مسئله کرونا هم تعطیل بوده به آتش کشیده بشه؟
اون چه در ایران در سالهای گذشته شاهدش بودیم افزایش تنش بین نیروهای شبه نظامی و بسیجی با دولته. در حالی که دولت تلاش داره شرایط رو به صورت عادی حفظ کنه، نیروهای نظامی در تلاشن پاشون رو فراتر از حدودشون بذارن. چند ماه پیش خبرها حاکی از ورود نیروهای بسیجی به آرامگاه استر و مردخای برای تصاحب این مکان بود و من واقعا امیدوارم که بفهمیم پشت این آتش سوزی چه انگیزه وجود داشته و همینطور امیدوارم که مطمئن بشیم که نیروهای اطلاعاتی و حکومتی پشت این آتش سوزی نبودن.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در نشست روز شنبه ستاد مبارزه با کرونا در ایران، مسئولان کشوری به طور رسمی از ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خبر دادند. بعد از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهور در این باره، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان هم در مورد جزئیات این تصمیم گفت:
تقریبا 6 یا 7 هفته 5 جزئی یک بار این مسابقات رو برگزار کرد و بدون تماشاگرم حتما همه این مسابقات برگزار میشه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و نظارتی که انجام میشه. حالا اگر خدایی نکرده در حدود مثلا 20 تا 25 خرداد ما مشکل خاصی داشتیم، دو مرتبه این رو متوقف میکنیم.
بر این اساس تمرینات باشگاه ها از هفته آینده بعد از پایان ماه رمضان شروع و بازی ها هم احتمالاً از هفته آخر خرداد ماه آغاز خواهد شد. پیش از این گفته می شد که ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران به طور متمرکز در جزیره کیش انجام می شود، اما سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات لیگ روز شنبه اعلام کرد جزیره کیش از نظر امکانات ورزشی، زمین تمرین و تعداد ورزشگاه ها برای برگزاری مسابقات شرایط لازم را ندارد. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران در واکنش به گلایه ورزشکاران المپیکی این کشور در مورد کسر مالیات از پاداش 6 ماهه‌شان گفته هر نوع درآمدی شامل مالیات می شود. کیکاووس سعیدی روز شنبه در مصاحبه با رادیو تهران همچنین تاکید کرد کمیته ملی المپیک هیچ گونه تصمیم جدیدی برای پرداخت اضافه حقوق به ورزشکاران المپیکی نگرفته است. با وجود گذشت حدود 2 سال از قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در آسیا، وعده پرداخت پاداش 22 میلیون تومانی به اعضای این تیم هنوز محقق نشده. کار به جایی رسیده که خود مسئولان ورزش بانوان هم درباره این موضوع لب به انتقاد گشودند. لیلا صوفی‌زاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان روز شنبه با اشاره به این موضوع از تبعیض بین مردان و زنان ورزشکار انتقاد کرد. و بعد از حدود 2 ماه تعطیلی لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا، رقابت‌های بوندسلیگای آلمان از روز شنبه تحت تدابیر شدید مقررات و پروتکل‌های بهداشتی انجام شد. در این بازی ها که بدون حضور تماشاگر برگزار شد، نه از شادی گل خبری بود و نه از دست دادن و در آغوش گرفتن بازیکنان. در مهمترین نتیجه بازی‌های شنبه شب، بورسیا دورتموند با 4 گل شالکه 0-4 را در هم کوبید و جایگاهش را در رتبه دوم جدول تثبیت کرد. بایر مونیخ صدرنشین یک شنبه با یونیون برلین دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه ای از برنامه هفتگی دریچه باشید از مهداب وحیدی راد. بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در مجله دریچه این هفته افزایش صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی در سال 99 از جمله ناصر اشجاری، ژیلا کرمزاده مکبندی، هادی حکیم شفایی و رضوانه احمدخان بیگی و نیز موج جدید احضارها و بازداشت‌ها از جمله احضار نجات بهرامی و هیراد پیربوداقی، دو فعال مدنی برای اجرای حکم زندان و تداوم بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو فعال دانشجویی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در ادامه با من در یک مجله دریچه دیگر همراه باشید. با وجود ادامه درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایطی که شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها سلامت آنان را تهدید می‌کند، مقام‌های قضایی ایران نه تنها با آزادی ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی موافقت نکردند، بلکه طی هفته‌های اخیر به بازداشت‌های گسترده و صدور یا اجرای احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان کارگری و فعالان مدنی اقدام کردند. یکی از این افراد پیام درفشان، وکیل دادگستری است که در شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. وکیلی که طی سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته. پیام درفشان شهریور سال 97 در منزل یکی از موکلین خود آرش کیخسروی بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد. او حالا به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، درباره اتهام و حکم پیام درفشان میگوید:
آقای پیام درفشان یکی از وکلای شرافتمند دادگستری ایران هست که در چارچوب قانون در راستای ایفای تکالیف وکالتی به وظیفه خود عمل کرده است، اما شوربختانه دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی با تشکیل پرونده و طرح اتهامات واهی برای وی پرونده سازی کردند که شوربختانه منتج به محکومیت ایشان شد، در حالی که دادگاه انقلاب هرگز نمیتواند نسبت به محرومیت یا ممنوعیت یا تعلیق از وکالت یک وکیل دادگستری صالح به رسیدگی باشه و اتهامات وارده به آقای پیام درخشان منطبق با قانون نیست، زیرا ایشان بیگناه هست.
اما بجز پیام درفشان، طی سالهای اخیر شماری از وکلای دادگستری بازداشت و زندانی شدند، از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی که برایشان احکام زندان طولانی مدت صادر شده و همکنون در زندان به سر میبرند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز فعالیت‌هایشان در چارچوب سوگند وکالتشان بوده.
و چه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها هرگز وارد سیاست نشدند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند. وکلایی که محکوم شدند همه شرافتمند، مستقل هستند و برای دفاع از عدالت دادرسی منصفانه تلاش کردند. اما شوربختانه نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب ایران که وابسته به چنین نهادهایی هست یا قوه قضایی ایران به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه چنین احکام بیشرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
طی دو ماهی که از آغاز سال 99 خورشیدی می‌گذرد، صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران شتاب بیشتری گرفته. از جمله می‌توان به تایید حکم زندان رضوانه احمدخان بیگی اشاره کرد. این فعال مدنی زندانی در پرونده دومش به 6 سال زندان محکوم شده به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهام هایی که در پرونده نخست او هم به صدور حکم 4 سال و 5 ماه زندان منجر شده بود. محکومیتی که رضوانه احمدخان بیگی از آبان 98 آن را در زندان اوین می گذراند. در حالی که همسر او بهفر لاله‌زاری می گوید فعالیت های همسرش همه مسالمت آمیز و در راستای دفاع از حقوق بشر بوده است.
دیماه سال 97 بود که همسرم در پی فعالیت‌های اجتماعی، اعتراضات، پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که بابت آزادی زندانیان سیاسی داشت، برای نخستین بار بازداشت شد. بعد از مدتی همسرم تونست با قرار وسیله از زندان بیرون بیاد. تا دومین شب اعتراضات مردمی آبان ماه که همسرم مجدداً بازداشت شد و متأسفانه از مرخصی محروم موندن، همسر من دچار سر و تشنج هست.
ناصر اشجاری دیگر فعال مدنی هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. او در صفحه فیسبوک خود نوشته که حمایتش از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های قربانیان اعتراض‌های این سال‌ها از مصادیق اتهام اوست. ناصر اشجاری میگوید به دلیل کهولت سن و بیماری دیابت تحمل شرایط زندان را ندارد. اما علاوه بر اینها اخیراً بازداشت فعالان سیاسی و مدنی هم افزایش چشمگیر یافته. هفته پیش شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 4 شهروند کرد خبر داد. سعید رشیدی و محمد علی لشکری در مهاباد و زانیار نور محمدی و ادریس گلداری در سنندج بازداشت شدند. اما از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از افزایش بازداشت ها خبر می دهد.
اکثر زندان های ایران خصوصا زندان های شهرهای مختلف کردستان فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی هستند. تعداد زندانیان بیش از چند برابر حد ظرفیت هستش و اینکه دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی محدوده. با این حال بازداشت شهروندان کرد در این مدتی که خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نگران کننده توصیف شده کماکان ادامه داشته. بر اساس اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان تنها در چند هفته اخیر حداقل 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بانی و پیرانشهر بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند.
علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف هم از 22 فروردین ماه همچنان در بازداشت به سر میبرند. این دو دانشجوی برنده مدال طلا و نقره در المپیاد نجوم توسط قوه قضاییه ایران به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و نگهداری مواد انفجاری متهم شدند. اتهام هایی که خانواده هایشان آنها را دروغ و داستانسازی مینامند. آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت:
از فضای مجازی استفاده می‌کنم تا پاسخ سخنگوی قوه قضاییه رو بدم که بعد از 26 روز که معلومه چه بلایی سر برادرم آوردین، اومدین و این اتهامات مسخره رو می‌زنید. همون شب اول که ماموراتون ریختن خونه ما، خود ماموراتون گفتن علی مشکلی نداره و فقط یک بررسیه. همون شب ماموراتون گفتن که تو خونه ما هیچ نکته مشکوکی پیدا نکردن و بدتر هم بازپرس پرونده بارها تاکید کرد که علی مشکل چندانی نداره. تو حرفاتون به درستی گفتین که شما به حرفه و تحصیلات هیچ کس کاری نداری. این رو ما هم میدونیم که شما برای دانشجو ارزش قائل نیستین و تنها چیزی که بهش اعتقاد ندارین حقوق شهروندیه. شما هیچ مدرک جرمی از علی نداشتین که اگه داشتین تا الان 100 بار جار زده بودین. نمیدونین چه دلیلی بیارین برای بازداشته یه نخبه و بهترین روش رو تو این دیدین که انتصابش بدین به مخالفاتون و از گذشته دور خانواده سوء استفاده کنین برای اینکه حقایق رو کتمان کنین.
سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری علی یونسی شد. این نهاد مدافع حقوق بشر بازداشت او را خودسرانه نامید و اعلام کرد که این فعال دانشجویی در معرض خطر بدرفتاری و شکنجه در زندان قرار دارد. همزمان برای جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی هم پرونده جدید در دادسرای اوین تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام که در ارتباط با نامه او و جمعی از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم درمان زندانیان است و همچنین فایل صوتی او در اعتراض به صدور احکام زندان برای کارگران و فعالان صنفی. جعفر عظیم‌زاده در پی احضار به شعبه دوم بازپرسی اوین ضمن تأکید بر مواضع خود برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و صنفی را محکوم کرد. این فعال کارگری هم اکنون محکومیت قبلی 5 سال زندان خود را می‌گذراند. اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده و توضیحاتی درباره این پرونده جدید.
در تاریخ 12 اردیبهشت ما دادگاهی برای آقای عظیم‌زاده در زندان اوین صادر کردن مبنی بر اینکه ایشون باید در 13 اردیبهشت ما در شعبه دوم بازپرسی حضور داشته باشه که آقای عظیم‌زاده طی نامه‌ای از احضارات خودش به این دادگاه می‌نویسه و میگه که من در دادگاه فرمایشی شما شرکت نمی‌کنم و شما دارین پرونده سازی مجدد بر علیه من می‌کنید و نامه رو میفرسته برای شعبه دوم. بعد از اون در روز 15 اردیبهشت ما مامورین زندان ایشون رو میبرن برای بازپرسی که در اونجا بازپرسیشون به اتهام تبلیغ علیه نظام رو به ایشون میگن و میگن که شما به خاطر اینکه بیانیه با همراه با 8 نفر دیگر از زندانیان سیاسی در آبان 98 صادر کردین و در اونجا اعتراض خودتون رو نسبت به اعزام زندانیان سیاسی بیمار به زندان و اینکه زندانیان باید هزینه های خودشون رو که وقتی بیمارستان میرن خودشون بدن اعتراض کردین.
و چند خبر دیگر. نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش برای اجرای حکم زندان احضار شد. او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده که این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. ایراد پیربوداقی فعال مدنی هم برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او که مرداد ماه سال 98 به دلیل حمایت از فعالان کارگری مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 ماه زندان محکوم شده است. شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی هادی حکیم شفایی فعال سیاسی ساکن بجنورد را به تحمل 6 ماه زندان محکوم کرد. اتهام او تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است. حکم 11 سال زندان آرام امینزاده هم در دیوان عالی کشور تایید شد. این معلم ساکن شهرستان بوکان به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و از آموزش و پرورش هم اخراج شده است. ژیلا کرمزاده مکفندی فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی هم به اجتماع و تبانی و قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده. ژیلا کرمزاده مکفندی طی 10 سال گذشته بارها احضار و بازداشت شده که آخرین بار آن آبان ماه سال 98 بود و پس از چند روز با وثیقه آزاد شد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی هم حکم زندان شهرام کاظمیان فعال مدنی ساکن ارومیه را عیناً تایید کرد. او به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی حسین سپنتو زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز هشدار داد و اعلام کرد که حسین سپنتو به دلیل ضایعه نخاعی‌اش باید هرچه زودتر تحت درمانهای پزشکی قرار گیرد. حسین سپنتو به 10 سال زندان محکوم شده و از سال 92 در زندان به سر می برد. محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی، در پی عدم تمدید مرخصیش به زندان بازگشت. این فعال حقوق معلمان طی سالهای اخیر بارها بازداشت شده و در 3 پرونده مختلف جمعاً به 14 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. و فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای از زندان آزاد شد. این فعال مدنی ساکن مشهد به 3.5 سال زندان محکوم شده که این حکم به مدت 5 سال تعلیق شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.